دکتر دبیر من بود با خانمش و منم حالا از در واقع رادیو ازشون تشکر میکنم بحب. هم ایشون همون برادرها، ضمن این که از اون برادرای اولیه یه برادری دارم که علی آقا اون خیلی انسان فرهنگی و تحصیل کرده بود و خیلی به رشد ما کمک کرد.
روح همه پدران شاد و بزرگ و گرامی، چه اونایی که در قید حیات هستن چه اونایی که امروز فقط از چشم دور موندن. آقای پروفسور حسن دانایی فرد، یه خط و ربطی بین این عرایض بنده شما بفرمایید. دلیران تنگستان، رئیس علی دلواری و خالو حسین دشتی بردخونی.
هر شبت که اون شهری که من الان توش زندگی میکنم زادگاه همین خالو حسین بردخونیست. خالو حسین دایی پدره و پدر وقتی که در کوچکی پدر خودشون رو از دست میدن، خالو حسین اون رو در واقع بزرگ میکنن. خالو حسین در اون در واقع بردخون حاج ابول در واقع فرزند ارشدش بود که حالا اون زمان خان این در واقع روستا بود. حالا به هر حال واژه خانیه که واژه‌ای است که در زمان در واقع شاه این رو در واقع مطرح بود، شاید این واژه خیلی مثبتی تلقی نشه بین مردم، ولی واقعیت این است که هم خالو انسان فرهنگی و متدین و مناجات شبانش همه مردم اون موقع ازش یاد میکنن و هم خود حاج ابول فولادی مدرسه را اولین بار ایشون آورد و هر کسی هم که نمیرفت مدرسه ایشون کمک میکرد که بره مدرسه و علم در واقع در جامعه تزریق پیدا بکنه. ایشون فرزندانی هم داره که الان فکر بکنم هیچ کدومشون در قید حیات نیستن. البته من حاج ابول را دیدم، میرزا محمودشون هم دیدم، البته الان با فرنشتراس لیسانسشون اون موقعی که من ازدواج کردم فوق لیسانس داشتن، لیسانس از دانشگاه شیراز بالینی گرفتن، روانشناسی بالینی، فوق لیسانس روانشناسی گرایش سنجش و اندازه‌گیری دانشگاه علامه و دکتراشون دانشگاه خارزمی الان گرفتن. ایشون خانم درسخونی بود دیگه، ما هم که درسخون بودیم دیگه به هر حال ما هم دیگه رو میدیدیم دیگه، یعنی به یه نوعی عاشق شدیم.
چقدر خوب.
آره یه نوعی حالا به هر حال ما میدیدیم همدیگه را. بنابراین چون با برادرش هم دوست، برادرش هم در واقع خیلی، حالا ما واژه اینو به کار میگیم، مخ ریاضی خیلی خوبی داشت و حالا ما با هم رقابت هم داشتیم، یعنی ریاضیدان خوبی بود. الان هم با همین امسال پسر ایشون آقا مهدی در مهندسی صنایع دانشگاه شریف قبول شده و مغز ریاضی خیلی خوبی داشت و حالا ما با هم تعامل داشتیم، تو فوتبال بازی میکردیم و همدیگه رو میدیدیم و بنابراین من میترسم اینو بگم بعد خانمم، ما الان فکر میکنم 18 سال ازدواج کردیم.
درود بر شما.
روز عید قربان هم ازدواج کردیم و الان یه پسر دارم محمد کاظم که مالی دانشگاه تهران میخونه و دخترم مبینا امسال پشت کنکوره. البته یه دختر دیگه هم دارم، محیا خانم، ایشون هم کلاس پنجمه و اون چیزی که تو زندگی برای من زیبایی داره حمایت هایی که این سه تا خواهر برادر ازم دارن، خیلی زیبا هوای همدیگه دارن و این اون چیزی که برای من خیلی جذاب و واقعا زیباست حمایت های این سه نفر از همه، زمین این که هر ستاشون حالا زمین این که به مادر احترام میذارن خیلی به من احترام میذارن و واقعیت این است که پسرم هم اون رویه مذهبی خاص خودش داره، حالا برای دخترم هم اون رویه دینی خودش داره، حالا خانمم هم یک خانواده خیلی خیلی مذهبی بالا، ولی به هر حال من بچه جنگم.
از آن دیارم که شهیدانش بزرگند، از دشت هامون دور و خرم شهر و اروند، در دامن تو چشم بر دنیا گشودم، من
گفتگو میکنیم با فرزند عزیز استاد دانایی فر، جناب آقای محمد کاظم دانایی فر. سلام بر شما.
سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
آقای محمد کاظم، خواهیم بدونیم که از نظر شما برجسته ترین ویژگی های پدرتون چیه؟
از نظر من برجسته ترین ویژگی ایشون این پرتلاش بودنشون، یعنی توی کارشون اصلا خستگی وجود نداره. یعنی شما از صبح تا شب مثلا بهش یه کاری بدید، مقاله بنویسید، کتاب بخواید بنویسید، بدون خستگی و بدون وقفه این کارو به راحتی و با علاقه انجام میده. به نظر من برجسته ترین ویژگی کاریشون حداقل اینه. بعد یه ویژگی دیگه هم که داشته باشن اینه که خیلی شوخ طبعن، شوخی میکنن و میخندن، خوشمشربن به عامیانه بخوام بگم. کلا اوضاع خوبه.
چه چیزی ممکنه این استاد عزیز و این انسان پردانش رو احیانا ناراحت بکنه و خاطرش رو مکدر کنه؟
بیشتر اوضاع شاید کشور باشه، شرایط مردم، سختی هایی که همه دارن.
درست.
مثلا چطور میگم، خب مثلا
انسان دوستیشون و مسئولیت پذیریش.
بله بله. مثلا توی خیابون یه شخصی رو ببینن که مثلا حال و وضع خوبی نداره، خب باز ناراحت میشن. یا مثلا آقا چرا واقعا باید اینجوری باشه، مثلا کشوری که ما مثلا خودمون ساختیمش، نمیدونم رفتیم جنگ، رفتیم جبهه، چرا باید به همچین وضعی بیفته؟ و مثلا هر کاری هم از دستش بر بیاد انجام میده ها، ولی خب بازم اینطوری نیست که بتونه این ناراحتی ها رو برطرف بکنه.
از شما چه توقعی دارن؟
چون خودشون خیلی آدم با علم و دانشی هستن و خیلی درس خوندن و درس رو خیلی دوست دارن، خب خیلی به من تاکید میکنن که درس رو خون، یعنی مثلا من برو فلان کتاب رو مطالعه بکن، مثلا سطح علمی خودت رو بالا ببر و از این حرفا.
بفرمایید که اوقات فراغت پدر چه کار میکنن؟ اهل ورزش یا هنر خاصی هستن؟
اوقات فراغت هنر که نه، ولی ورزش بله. اکثرا هر روز به پیاده روی میکنن یا والیبال بازی میکنن.
از بین همه ویژگی‌های خوبی که ما شنیدیم، بسیار مهربان هستن، متواضع هستن، انسان دوست هستن و طبع بلندی دارن. اگه بخواین از بین تمام این خوبی‌ها یکی رو برجسته‌تر و دوست داشتنی‌تر معرفی کنید، کدوم خلق پدر رو بیشتر می‌پسندید و دوست دارید در آینده هم شما پیروش باشید و ادامه دهنده راهش باشید؟
من مدیریت بحرانشون، یعنی چی؟ یعنی شرایط بسیار سختی رو با حفظ آرامش کاملا درست میکنن و این خیلی به نظر من مهم باشه که یهو یک مسئله سختی به وجود بیاد و شما ذهنت رو کنترل بکنی و آرامشت رو حفظ بکنی و بتونی همه اینها رو با هم هندلش بکنی و درستش بکنی. من فکر میکنم که این باشه.
حتما یکی از بهترین هاست. براتون آرزو میکنیم که زندگیتون همواره خوش و خرم باشه و دور همی های شاد و پرخندتون مدام باشه در زندگیتون.
انشالله.
موفق باشید. خدا نگهدارتون.
هر بام دادان
یادها و خاطره ها را مرور میکنیم
در حیات خلوت.
دکتر حسن دانایی فرد، گفتگومون رو ادامه میدیم. چقدر خوب که شما برخلاف حالا نه عرف جامعه ولی یک اخلاق رایج در جامعه که تک فرزندی رو دنبال میکنن، شما این اتفاق براتون نیست و سه فرزند عزیز و گرامی دارید که خود این موضوع میتونه یک الگو و قابل توجه جوانان و خانواده های جوان امروزی باشه. این خانواده جمع و صمیمی معمولا مسافرت تفریحشون و اوقات فراغتشون رو چجوری میگذرونه؟
والا ببینید، البته ببینید، خانواده فرهنگی معمولا خیلی سخت تفریحات، همه مدرسه، همه حالا من سر کارم، خانمم، منتها معمولا ما در واقع بعضی از روزهایی که تعطیلات چند روزه باشه، به خصوص عیدها، معمولا ما به زادگاه برمیگردیم، دیدار با برادرها، اقوام، دوستان. خودم هم حالا اهل ورزش هم هستم تا حدی، حالا گهگوداری با پسرم والیبالی، فوتبالی با هم در واقع بازی میکنیم. منتها به هر حال همه در شهر تهران همه گرفتارن، کارن، نمیدونم. واقعیت این است که من این را حالا به همه شنوندهای عزیز عرض میکنم. من فکر میکنم تفریح اون چیزیه که تو را سر حال میاره، لزوماً والیبال و فوتبال نیست. من یه دفتری دارم که وقتی به اطرافم نگاه میکنم، به سازمانها، به دولت، ایدهی که به ذهنم میرسه تو اون دفتر مینویسم که بعد تئورایزینگش بکنم، پردازشش بکنم، منتشرش بکنم. من وقتی چیزی مینویسم که ایده خودم باشه، چیزی انتشار میدم، اون حس حال ورزش به من دست میده و بنابراین من با عشق مینویسم، دوست دارم و حظ اون خاص ورزشیه که مثلا تو فوتبال اینا هم هست، جای خاص خودش داره. اونا هم مثلا استخری جایی میرن ولی خیلی در واقع برنامه ریزی خاصی میخواد که به همه ورزش ها بشه در واقع رسید. در این حال فرصتی بشه تفریحات هم داریم با بچه.
غذای مورد علاقه آقای دکتر دانه فرد؟
قلیه ماهی زنداداش علی آقا رو خیلی دوست دارم.
آخرین کتابی که شما مطالعه کردید
غیر از علمی؟
بله،
من کتاب توزیع روانشناسی است که مرور کردن مال، کاش که زنگ می‌زدن از خانمم می‌پرسیدم، یه کتاب روانشناسی بود مطالعه کردم.
کدوم شهر رو برای مسافرت ترجیح میدید؟
حالا من بوشهر رو دوست دارم، من تا کیشم دوست دارم.
رابطتون با هنر؟
من موسیقی رو گوش میدم ولی همیشه توی ماشین رادیو تلاوت گوش میدم. تو جهاز تو دل قبی یاد حق فکر نماز، همه جا ذکر و داس تو خلیج فارسمون، این نشونه هم دلی رسم این دیارمون، تو حریم عاشقی مردمونی مهربون، پر تلاش و باوقار یه دل و شیرین زبون.
جناب آقای دانه فرد، انصافا من لذت بردم از حضور شما در این برنامه. در ضمن سه برنامه‌ای که خدمت شما بودم از شما یاد گرفتم. امیدوارم که این برنامه و برنامه‌های قبلی ما مورد پسند شنونده‌های عزیزمون باشه و اونها هم از این در واقع فرمایشات شما تجربه اندوزی کرده باشن. در سه برنامه گذشته با جناب آقای پروفسور حسن دانایی فرد گفتگو کردم. ایشون دکترای مدیریت دولتی، گرایش توسعه و تطبیقی هستند، رئیس مرکز مطالعات مدیریت و توسعه فناوری دانشگاه تربیت مدرس، یکی از 30 دانشمند برتر علوم انسانی کشور، یکی از 20 محقق پرتالیف کشور در رشته علوم انسانی، کسب جایزه ملی علامه طباطبایی در سال 1398 بر اساس بنیاد ملی نخبگان، جایزه ملی محققان و دانشمند مندان برجسته کشور، عنوان پژوهشگر برتر حوزه علوم انسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. چنانچه موفق به شنیدن حیات خلوت امروز نشدید، با مراجعه به برنامه کاربردی ایران صدا مجدد میتونید بشنوید و فایل اون رو دریافت کنید.
تا طلوعی دیگر و درود و ناماشنایی از آسمان همین دیار، بدرود.
زنگ خطر.
رادیو گفتگو؟ من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو؟
رادیو گفتگو؟
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ، زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان و سنت کمک هزینه سفر و ارتباط عالیات به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم. گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما هستید.
زنده مصاحبه با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مون پخش بشه.
زنگ خطر.
میخواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن، گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم. الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم داشت کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش با من تماس گرفتن، گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن.
و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه رادیو گفتگو یا نه؟
نه.
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردم.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده می‌کردن این بود که تماس تلفنی با شما می‌گرفتن و عنوان می‌کردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یکی از رادیوها، حالا رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید می‌کرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه می‌کرد، چند تا سوال می‌پرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمی‌دونم به این شکل پخش می‌شد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عادیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه از شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه، و به دو شکل عمده، اینکه یا شما را هدایت می‌کردن پای دستگاه عابد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم اون ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال می‌کردن و از شما کلاهبرداری می‌کردن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق می‌دهد.
حالت پشت خط باشید، می‌ریم بکنه برنامه خدمتتون.
انقدر طبیعی بازی می‌کردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزو به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورتی که نه اصلا نمی‌ذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردای اصلا من تعجب می‌کنم.
بعد گفتن برید پای آبر بانک، بعد شما رو کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمون گرفتن با اطلاعات روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میکرد، مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شماست، به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم. یلا
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون این که از طریق پیام رسان واتساپ یا همون واتساپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری می‌کنن، با شما تماس می‌گیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون می‌دونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها ترفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه، هر کسی که با شما تماس گرفت، CVV2، تاریخ انقضا، یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه، یا به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت‌های سایبری، بخش گزارشات مردمی، و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی‌آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
صبحتون بخیر همراهان گرامی و ارجمند. دوستان، امروز 24 آبان ماه سال روز بزرگ داشت علامه سید محمد حسین طباطبایی است. علامه سید محمد حسین طباطبایی زاده اسفند 1281 در تبریز است. علامه طباطبایی روحانی، عارف، فیلسوف، مفسر و نویسنده ایرانی بود. او از مدرسان حوزه علمیه قم به شمار می آمد. از شاگردان وی می توان به عزیز الله خوشوقت، مرتضی مطهری، سید محمد بهشتی، سید علی خامنه‌ای، علی اکبر هاشمی رفسنجانی، ناصر مکارم شیرازی، محمد رضا مهدوی کنی و محمد تقی مصباح یزدی اشاره کرد. امروز که روز کتاب و کتابخوانی هست، خالی از لطف نیست که اشاره‌ای داشته باشیم به برخی آثار علامه سید محمد حسین طباطبایی. تفسیر المیزان،
نهایت الحکمه، شیعه در اسلام و اصول فلسفه و روش رئالیسم از آثار ارزشمند این علامه بزرگ است. زندگی آیت الله علامه سید محمد حسین طباطبایی را می توان به 4 دوره تقسیم کرد. دوره کودکی و نوجوانی که در تبریز سپری شد، دوره تحصیل در حوزه علمیه نجف، دوره بازگشت به تبریز و اشتغال به کشاورزی و دوره زندگی در قم و تدریس، تألیف و نشر معارف دینی. آیت الله علامه سید محمد حسین طباطبایی در تاریخ 24 آبان ماه 1360 دعوت حق را لبیک گفت و به دیار باقی شتافت. روحش شاد. همچنان همراه شما هستیم از تهران، پخش شبکه رادیویی گفتگو. از همراهی شما عزیزان بسیار سپاسگزاریم. با ما در تماس باشید. دو خط ارتباطی این شبکه رادیویی در اختیار شماست. 30-10-35 سامانه پیام کوتاه ماست. 27-86-10-35 تلفن گویای رادیو گفتگو هست که به صورت 24 ساعته و شبانه روز در اختیار شماست. عزیزان همراه، با 162 شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم در تماس باشید. نظرها، پیشنهادها و انتقادهای سازنده خودتون رو در خصوص برنامه‌های مختلف شبکه رادیویی گفتگو با همکاران ما در این واحد در میان بگذارید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به حاج قاسم سلیمانی شهید عزیز به چشم یک فرد نگاه نکنیم، به چشم یک مکتب نگاه کنیم.
شهید سلیمانی، مکتب تراز تمدن نوین اسلامی، فراخوان مقاله نخستین همایش ملی علمی پژوهشی مکتب شهید سلیمانی، محور مقالات، مؤلفه های مکتب شهید سلیمانی. مکتب شهید سلیمانی، مکتب تمدن ساز. شهید سلیمانی و مکتب مقاومت. مکتب شهید سلیمانی و نظام سلطه. شهید سلیمانی به مثابه یک رسانه تمام عیار. شهید سلیمانی و آینده آرمانی جامعه. شهید سلیمانی فرمانده محبوب. شهید سلیمانی و ابعاد حقوقی ترور ایشان. شیوه ارسال آثار. ارسال فایل مقالات از طریق آدرس الکترونیکی article@sulaimani.ir. مهلت ارسال چکیده مقالات تا تاریخ 10 آذر ماه 1400. مهلت ارسال اصل مقالات تا تاریخ 25 آذر ماه 1400.
شهادتیم، ما ملت امام حسینیم.
ایرانی همیشه سرفراز آرزوی هر ایرانی است. ایران من بمان همیشه جاودان و برقرار و پرغرور.
Thank you.
وطن عزیزم مرنونن، وطن عزیزم مرنونن، تو باغ پرده گل هر ایرانی پرچینی سیتونن، با دل جو هر ایرانی پرچینی سیتونن، با دل جو مگر که دشمن خوب اینم، مگر که دشمن خوب اینم، بیان و هوانا یه و جدو خاک پر گهرد ادوره گرو، یه و جدو خاک پر گهرد ادوره گرو. هر که بینه همدی باغ بهشتی، دخشه ای خاک دنیا تو چی و جانشتی. عزیزم ای وطن، ای وطن، ای وطن، ستینم ای وطن، ای وطن، ای وطن، عزیزم ای وطن، ای وطن، ای وطن، ستینم ای وطن، ای وطن، ای وطن. همیشه گل داره توی برگ چه سوز پر داره، در دشت همیشه گل داره توی برگ چه سوز پر داره، که مینه خاک تو هجافتی ای وطن ای پیر زمون، که مینه خاک تو هجافتی ای وطن ای پیر زمون. وطن عزیزم مرنونن، وطن عزیزم مرنونن، تو باغ پرده گل هر ایرانی پرچینی سیتونن، با دل جو هر ایرانی پرچینی سیتونن، با دل جو.
آرزوی قلبی ما سرفرازی و تندرستی همه شما هموطنان عزیز هست در سرتاسر میهن عزیزم. انشالله هر جا که هستید برقرار باشید و با عزت. دوستان عزیز شنونده همچنان با